در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. ساعت 15 دقیقه بامداد آدینه سوم مرداد ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 24 ماه ژوئیه سال 2020. این مجله نیمه شب رادیو فردا است که به همت صدها همکار در بخش‌های مختلف این رادیو به گوش شما میرسونه. همه تلاش میکنن تا صدای ما را به گوش شما برسونن. عزیزان اجازه بدید که معرفی کنم خودمو. الهه روانشاد هستم و با شما همراه خواهم بود در این مجله، اما نخست بشنویم خبرها رو از کیان معنوی.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 221 نفر و مبتلایان را بیش از 2600 نفر اعلام کرد. تاکنون نزدیک به 285,000 بیمار کرونایی در ایران شناسایی شدند و بیش از 15,000 نفر هم جان خود را از دست دادند.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2621 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 221 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 15,074 نفر رسیدند.
آمار ارائه شده از سوی مقامات وزارت بهداشت مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و بر اساس برآورد این نهادها تعداد مبتلایان و قربانیان چندین برابر آمار اعلام شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه از افزایش شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار گرفتن خبر داد و گفت 25 استان همچنان در وضعیت قرمز و یا هشدار قرار دارند. عدم استفاده از ماسک و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی مهمترین دلایل افزایش تعداد مبتلایان ذکر شده. علی‌رغم هشدارهای مکرر مقامات بهداشتی و کارشناسان و شروع موج دوم کرونا در ایران، شماری از روحانیون پرنفوذ خواهان برگزاری مراسم مذهبی و بازگشایی تمام مساجد و اماکن مذهبی هستند. دولت چین روز پنجشنبه گفت ناگزیر است به اقدام دولت آمریکا برای بستن کنسولگری آن کشور در شهر هیوستون تگزاس واکنش نشان دهد. وزارت خارجه چین گفت این اقدام آمریکا به مناسبات دو کشور لطمه شدیدی خواهد زد. به گزارش رویترز دولت آمریکا به چین 72 ساعت فرصت داده تا کنسولگری خود را تعطیل کند و واشنگتن دلیل اقدام را حفاظت از مالکیت اطلاعات معنوی آمریکا و اطلاعات خصوصی آمریکایی‌ها توصیف کرده است. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه و رئیس موقت کمیته امنیتی مجلس سنا در توییتی کنسولگری چین در هیوستون را کانون عملیات جاسوسی و سایبری گسترده و نفوذ حزب کمونیست چین در آمریکا توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین پنجشنبه در یک نشست خبری این اقدام را تهمتی مخرب دانست و افزود در واکنش به اقدامات نامعقول آمریکا، چین برای حفاظت از حقوق مشروع خود ناگزیر به واکنش خواهد شد. این اقدام ویران کردن پل‌های تماس دوستانه بین مردم چین و آمریکاست. او در مورد واکنش احتمالی دولت چین به این اقدام توضیح بیشتری نداد. اختلافات بریتانیا و اتحادیه اروپا مانع از آن شد که مذاکرات مربوط به تجارت آزاد بین دو طرف روز پنجشنبه به نتیجه برسد. اتحادیه اروپا رسیدن به توافق در این زمینه را بعید توصیف کرد، ولی بریتانیا ابراز امیدواری کرده که در مذاکرات ماه سپتامبر این توافق حاصل شود. از زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ماه ژانویه، مذاکرات در زمینه تجارت و سایر جنبه‌های مناسبات دو طرف پیشرفت چندانی نداشته و هر یک از طرفین دیگری را به عدم سازش متهم می‌کند. فرصت زمانی موسوم به دوره انتقالی در پایان سال جاری میلادی به اتمام خواهد رسید و جنبه‌های مهم مناسبات دو طرف باید قبل از این مهلت مشخص شود. اسرائیل روز پنجشنبه تایید کرد که در پی تهدید حزب الله تدابیر امنیتی در مرز شمالی خود را تقویت کرده و سطح هوشیاری را نسبت به رویدادهای احتمالی افزایش داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در این زمینه گفته است بر اساس تصمیم فرماندهان ارتش بر شمار نظامیان مستقر در بخش شمالی افزوده می شود و سایر گام های لازم متناسب با احتمالات پیش رو در دستور کار خواهد بود.
خبرها را از کیان معنوی می شنیدیم و بریم به سراغ گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کرونا همچنان قربانی می گیرد. از تحولات در این مورد در ایران خواهیم شنید. پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات جدید ریاست جمهوری در این کشور ارائه شد. از جمله در این پیشنویس از بازگشت آمریکا به برجام گفته شده.
اینها نقطه نظرهایی است که حزب دموکرات در ادامه سیاست آقای اوباما وقتی که جو بایدن معاون او بود مطرح کرده، ولی واقعا باید دید آیا همه این نقطه نظرها فقط وعده‌های انتخاباتی است و یا با مسائل و تغییرات روز تغییر خواهد کرد.
بانک مرکزی اسامی 250 متخلف حقیقی و حقوقی را که عرض حاصل از صادرات را برنگرداندند به قوه قضاییه فرستاده.
در ایران به علت اینکه اقتصاد کد رستورانتیست بلاییست، این امکانات وجود داره که برخی از این رانت ها استفاده می کنن، سرمایه رو به خارج می برن به صورت صادرات غیر نفتی به بر نمی کرده.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همکارم حمید فاطمی که اخبار مرتبط با کرونا را در ایران دنبال کرده است از طریق اسکایپ با ما و شما همراه است. آقای فاطمی به شما سلام میکنیم و سوال اول از شما اینه که در حالی که حسن روحانی میگه که ابتلا به کرونا در ایران شیب نزولی پیدا کرده، اصرار مقامات دیگر نظام حاکی از افزایش ابتلا به کرونا است. جزئیات این مسئله چه هست؟
سلام بر شما خانم روانشناس و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت بعد از گذشت یکی دو هفته ارزیابی ها حکایت از شیب نزولی شیوع کرونا در بسیاری از استانهای کشور داره و نتیجه گرفت که مراسم محرم در نتیجه باید حتما انجام بشه و گفت از برگزاری مراسم مذهبی عزاداری نمیشه چشم پوشید و برگزاری این آیین به گفته او یک ضرورت قطعی است. این حرفای حسن روحانی در حالی بیان میشه که همین روز پنجشنبه سخنگوی وزارت بهداشت دولت خود روحانی اعلام کرد که 25 استان کشور در وضعیت قرمز و هشدار هستند، یعنی فقط 6 استان کشور در وضعیت قرمز نیست. و باز به گفته همین سخنگو در استانهای فارس و خراسان رضوی تعداد بستری‌ها در 24 ساعت گذشته دو برابر روزهای قبل شده. علاوه بر این ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت هم روز پنجشنبه گفت که تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا 50% نسبت به اوج مرگ و میر در فروردین ماه افزایش پیدا کرده که برابر هست با 20% موارد کل مرگ و میر سالانه کشور، که به تاکید خود ایرج حریشی متاسفانه رقم بسیار زیادی هست.
آقای فاطمی، همین ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هشدار داده که به مازندران سفر نکنید و همچنین هشدار داده که شیوع کرونا همچنان ادامه خواهد یافت. در این باره از شما بشنویم.
بله، حریرچی که از بیمارستانی در آمل دیدن میکرد گفت به مازندران سفر نکنید چون احتمال ابتلا به کرونا بسیار بالاست. معاون وزارت بهداشت گفت به خصوص شهرستان آمل جزء شهرستانهای محدودی است که به ازای هر یک بیمار دو نفر مبتلا میشن و باز توصیه کرد که مردم فاصله گذاری رو رعایت کنند و مراسم مثل دور همی خانوادگی، عروسی و مراسم ترحیم و اینها رو برگزار نکنند تا به کادر درمانی برای مبارزه با این بیماری کمک بشه. و همچنین خبر داد که بازاریان آمل داوطلبانه از روز شنبه تا سه شنبه محل کسب و کار خودشون رو تعطیل میکنن. در مورد ادامه داشتن این بیماری که گفتید، هر یک گفت که ما تا اطلاع ثانوی که حداقل یک ساله درگیر این ویروس خواهیم بود و به احتمال زیاد زمستان و پاییز سختری در ایران خواهیم داشت و در نیمکره شمالی نسبت به تابستان و اسفند و فروردین گذشته. به گفته آقای حریرچی، راه مقابله با این بیماری بیمارستانی و درمانی نیست، بلکه راه مقابله با این ویروس تغییر رفتار خودمون و تغییر ملاحظات و مراسم اجتماعی است. و اشاره کرد که مثلا عید قربان رو در پیش داریم که دید و بازدیدهایی داره که حتما باعث شیوع بیشتر ویروس کرونا میشه، و در حالی که حسن روحانی از ضرورت برگزاری مراسم مذهبی محرم سخن گفت، ایرج حریرچی گفت الان حج واجب هم تعطیل شده و تعداد زائران به 10,000 تقلیل پیدا کرده. حرم‌های حسینی و حرم امام اول شیعیان در عراق پذیرای زائرین نیست و کل شهر رو قرنطینه کردن. این رو هم اضافه کنم که پلیس مهاجرت و گذرنامه تهران اعلام کرده که با وجود نزدیک شدن به ماه محرم و اونچه که راهپیمایی اربعین اسمش رو گذاشتن، به دلیل کرونا تقاضا برای دریافت گذرنامه به شدت کم شده و از روزی 7,000 مورد به کمتر از 500 مورد رسیده. و مقام‌های هم جمهوری اسلامی هم عراقی گفتند که به دلیل شیوع کرونا این مراسم راهپیمایی اربعین به احتمال زیاد امسال برگزار نخواهد شد.
حالا آقای فاطمی، در میانه این بحران کرونا در ایران، پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به چین از سر گرفته شده، این چگونه است؟
بله، همینطوره. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مقصود اسعد سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران روز پنجشنبه خبر داد که پروازهای تهران گوانجو چین به صورت هفتگی از سر گرفته شده و گفت البته تنها کسانی میتونن به چین پرواز کنن که اقامت یا تابعیت چین رو داشته باشن یا اینکه ویزای کار یا تحصیل معتبر داشته باشن. گویی اینجور افراد مثلا کرونا نخواهند گرفت. اولین پرواز هم امشب به وسیله شرکت هواپیمایی ماهان از تهران انجام شد و یادمون هم نرفته که هواپیمایی ماهان در اوج شیوع کرونا در چین پروازهاش رو به این کشور قطع نکرد و گروهی از طلاب چینی رو به ایران آورد، به قم آورد و مسافران ناقل ویروس کرونا رو به ترکیه و عراق و لبنان برد.
سپاسگزارم. با همکارم حمید فاطمی همراه بودیم تا اخبار مرتبط با کرونا را در ایران دنبال کنیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا منتشر شد. برنامه‌ای که در صورت تصویب و اجرا تغییراتی قابل توجه در سیاست خارجی قدرتمندترین کشور جهان ایجاد خواهد کرد. از جمله در این پیشنویس از لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام سخن به میان آمده. در همین حال دو گروه از جامعه ایرانیان در نامه‌ای سرگشاده به جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از او خواستند در سیاست‌های خود گام‌هایی را علیه اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و حمایت از شبکه تروریسم بین‌المللی در نظر داشته باشد. بشنویم از همکارم بابک غفوری‌آذر.
بخش عمده ای از پیشنویس 80 صفحه‌ای برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای انتخابات سه ماه آینده آمریکا به مسائل مهم داخلی این کشور از جمله نابرابری‌های نژادی، مهاجرت و بیمه خدمات درمانی مربوط می‌شود، اما در بخش سیاست خارجی از لزوم آنچه پایان مسئولانه جنگ‌های همیشگی نامیده صحبت کرده و گفته است باید راه حل‌های پایدار و فراگیر برای بحران‌ها پیدا کرد. در همین زمینه به صراحت از برنامه این حزب برای پایان دادن به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن صحبت شده و نوشته شده است آمریکا باید از تلاش‌های دیپلماتیک در این جنگ حمایت کند، نه به نوشته این برنامه متوقف کردن این تلاش‌ها. برنامه حزب دموکرات در یک پاراگراف به نسبت طولانی در مورد بخش خاورمیانه به ایران پرداخته است. حزب دموکرات در این برنامه پیشنهادی گفته است که به آنچه مسابقه جنگ دولت ترامپ با ایران خوانده پایان خواهد داد و به دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تنش‌ها و گفتگوهای منطقه‌ای اولویت خواهد داد. در ادامه به صراحت گفته شده است که آمریکا نباید سیاست تغییر رژیم بر حکومت‌ها را تحمیل کند و گفته است این سیاست را به عنوان یکی از اهداف سیاست آمریکا در قبال ایران رد می‌کند. دونالد ترامپ و مسئولان دولتش تاکنون از تایید سیاست تغییر رژیم به عنوان برنامه محوریشان در برابر جمهوری اسلامی خودداری کرده و گفتند آماده مذاکره با ایران هستند. دموکرات‌ها در پیشنویس برنامه خود با ستایش از برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام نوشتند که این توافق را بهترین راه برای توقف مسیر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای می‌دانند. به نوشته دموکرات‌ها خروج دولت دونالد ترامپ از این توافق آمریکا را از متحدانش جدا کرد و به نوشته آنها راه را باز کرد تا ایران مسیرش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای را از سر بگیرد. حزب دموکرات آمریکا بر این اساس نتیجه گرفته است که بازگشت به این توافق الزامی است. در این پیشنویس نوشته شده است که برجام بنا بود آغاز دیپلماسی آمریکا با ایران باشد نه پایان آن و در این حال خواهان مذاکرات جامع برای تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران شده است. به غیر از توافق هسته‌ای، دموکرات‌ها گفتند به دنبال گفتگو با ایران هستند تا برای حل به گفته آنها فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران شامل تجاوزهای منطقه‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و سرکوب داخلی راه حلی پیدا کنند. آنها گفتند به دنبال راه حل سیاسی فراگیر و پایداری در افغانستان هستند که اجازه قدرت گرفتن به القاعده و داعش ندهد و از حقوق شهروندان افغانستان به خصوص زنان و دختران افغان پاسداری کند. پیشنویس برنامه حزب دموکرات برای تایید نهایی باید در نشست سراسری ماه آینده این حزب مطرح شود. انتظار می‌رود این سند به احتمال زیاد در آن نشست تصویب شود و جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در صورت پیروزی در انتخابات 3 ماه آینده اجرایش را پی بگیرد.
از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم. در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را نیز جویا شده است.
سیاست خارجی معمولاً یک فاکتور خیلی تاثیرگذار در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا نیست، ولی به هر حال هر کدوم از این دو حزب یعنی دموکرات و جمهوری‌خواه قبل از اینکه وارد مرحله نهایی انتخابات بشن نقطه نظرهاشون رو در مورد مسائل کلیدی دنیا مطرح میکنن. حالا پلتفرمی که دموکرات‌ها انتخاب کردن به نوعی در ارتباط با برنامه اتمی ایران شبیه رفتاری است که کشورهای اروپایی دارند و البته این رفتار هم در دوره یک دولت دموکرات یعنی آقای اوباما شکل گرفت، ولی نباید فراموش کرد که مسائل مربوط به امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خیلی متفاوت نیست.
آقای تقی‌زاده، پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای تغییر سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آمریکا تا چه حد قابل اجرا خواهد بود و تا چه حد به آن عمل خواهد شد اگر فرض کنیم که حتما دموکرات‌ها پیروز این انتخابات از آب در بیان؟
خیلی کم دیده میشه وعده هایی که یک حزب یا یک رئیس دولت در مقام نامزد به مردم و رای دهنده ها میده بعد از انتخاب شدن یک دست بمونه و تغییر نکنه. دموکرات ها حالا میگن که ما خواستار کاهش تنش در رابطه با کشورهای خاورمیانه هستیم، در جهت کاهش تنش با جمهوری اسلامی قرارداد اتمی سال 2015 رو فکر میکنیم که پایگاه خوبیه برای مذاکره و برجام رو میخوایم حفظ بکنیم. اینها نقطه نظرهایی است که حزب دموکرات در ادامه سیاست آقای اوباما وقتی که جو بایدن معاون او بود مطرح کرده، ولی واقعا باید دید آیا همه این نقطه نظرها فقط وعده‌های انتخاباتی است و یا با مسائل و تغییرات روز تغییر خواهد کرد. اونچه که امروز اعلام میشه ممکن است در جهانی است که امروز حاکمه، به خصوص در منطقه خاورمیانه متحول. باید دید آیا یکی از این دو نامزد راهشون رو مورد انتظار میبینند و در زمانی که انتخاب میشن شرایط محیطی، مسائل ژئوپلیتیک با خواسته‌های پیشتر اعلام شده اونها هماهنگی داره. من تردید دارم.
آقای تقی‌زاده، بیایید به فرض دیگری بپردازیم. فرض این که دونالد ترامپ برای بار دیگر انتخاب بشه. در این صورت این برنامه‌ای که اکنون دموکرات‌ها ارائه کردن آیا تأثیری بر عملکرد دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش خواهد داشت؟
من تصور میکنم که این تأثیر رو میگذاره، البته نه در جهتی که رسانه‌های موسوم به لیبرال اون رو انتظار دارن، نه به ترتیبی که حتی جمهوری اسلامی انتظار داره. اگر الگوی بخشی از سیاست خارجی دولت ترامپ الگویی باشه که ما در دو دوره رئیس جمهوری رونالد ریگن شاهد بودیم، باید رفتار رئیس جمهور بعدی اگر ترامپ باشه در ارتباط با جمهوری اسلامی رفتار سخت‌تری باشه. به این ترتیب که آقای ترامپ در صورت تجدید انتخاب دیگه نیاز به رأی مردم نداره، حتی بدون داشتن اکثریت در کنگره. البته انتظار میره که جمهوری‌خواها حداقل سنا رو بتونن اکثریتشون حفظ بکنن، ولی با این وجود بدون حتی حمایت از کنگره او میتونه و تصور میکنم در مسیر بالا بردن انتظاراتش از جمهوری اسلامی، او فکر میکنه در صورتی که جمهوری اسلامی رو وادار به قبول شرایطی بکنه که در دور اول انتخابات اون رو پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته، این یک پیروزی سیاسی ماندگار برای او خواهد بود. رؤسای جمهوری آمریکا در دور دوم انتخابات به دنبال پیدا کردن یک جای پا در تاریخ میگردن.
و در نهایت آقای تقی‌زاده، آیت الله خامنه ای دائما میگه که با آمریکا مذاکره این انجام نخواهد شد. حالا هر کدام از این احتمالات که به واقعیت نزدیک بشن، چه دونالد ترامپ چه دموکرات ها، آیا تصور میکنید که تغییری در این وضعیت ایجاد خواهد شد؟ آیا تصور میکنید ایران تن به مذاکره خواهد داد؟ آیا تصور میکنید اصلا این احتمال وجود داره؟
بدون تردید با وجود اینکه جمهوری اسلامی به دفعات اعلام کرده که ما تفاوتی بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه قائل نیستیم، تمایلشون به حزب دموکراته، تمایلشون به برنده شدن آقای جو بایدنه، برای اینکه در زمان جو بایدن حداقل به یک توافق دیپلماتیک با آمریکا رسیدن، بخشی از دارایی‌های مالیشون آزاد شده و غیره. ولی فراموش نمی‌کنن که بخش بزرگی از همین تحریم‌ها که حالا گریبان جمهوری اسلامی گرفته در اول ژانویه سال 2012 توسط یک رئیس جمهور دموکرات به موقع اجرا گذاشته شد، آقای اوباما، که بلافاصله این سیاست رو اتحادیه اروپا هم تکرار کرد، تقلید کرد و به صورت دو جانبه در اومد تحریم ها. با این وجود جمهوری اسلامی ته دل انتظار داره در صورت آمدن رئیس دولت تازه‌ای به کاخ سفید حداقل تنش‌های موجود کاهش پیدا بکنه. جمهوری اسلامی تا ناگزیر نشه تن به قبول شرایط تحمیلی آمریکا نخواهد داد، ولی زمانی که موجودیت حکومت روی خط قرار بگیره، در گذشته نشون دادن که همیشه آماده مذاکره هستند. در سال آخر حیات آقای خمینی ما شاهد قبول قطعنامه 598 سازمان ملل بودیم که به جنگ ایران عراق به صورت حتی آتش بس پایان داد، در حالی که آقای خمینی اعلام میکرد که او به دنبال توسعه انقلاب اسلامی و غیره. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که با وجود شعارهایی که در جمهوری اسلامی مطرح میشه، در صورت روی کار آمدن یک دولت دموکرات، جمهوری اسلامی آماده سازش با اونها باشه.
تحلیل رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو میشنیدیم در مورد پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در اون کشور. از جمله در این پیشنویس از لزوم بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران سخن به میان آمده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. بشنوید که وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که اطمینان دارد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بدون دخالت کشورهای خارجی همچون روسیه، چین و ایران برگزار خواهد شد. مایک پومپو به روزنامه واشنگتن تایمز گفته دولت آمریکا برای مقابله با دخالت در مراحل رأی‌گیری، حملات سایبری و انتشار اخبار نادرست مربوط به انتخابات به حالت آماده باش کامل در اومد است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به نوشته واشنگتن تایمز که روزنامه محافظه‌کار شناخته می شود، کل دولت ایالات متحده در آماده باش است برای اقدامات جهت تأثیرگذاری بر رای دهی، بر هم زدن دستگاه‌های رای گیری از طریق حملات سایبری یا استفاده از اطلاعات نادرست علیه نامزدهای ریاست جمهوری. واشنگتن تایمز می نویسد آقای پومپئو با آن روزنامه گفته تهدیدی از ناحیه آرای سایبری و تعویضی هست که تلاش دارد در روند رای دهی واقعی مداخله کند. و افزوده فکر می‌کند که آنها نیز کارهای خوبی انجام دادند تا اطمینان حاصل کنند که در مورد کمپین‌های ضد اطلاعاتی که ممکن است ظاهر شود آماده‌اند، تا اطمینان حاصل کنند که مردم آمریکا می‌توانند ببینند چه دارد روی می‌دهد. واشنگتن تایمز ادامه داده که مایک پومپو در مورد آماده‌سازی‌ها برای مقابله با اطلاعات نادرست توضیح نداد. این نشریه می نویسد سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده مراکزی دارند که عملیات نفوذ خارجی را نظارت می کنند و آماده افشای فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی در ارتباط با اطلاعات نادرست سیاسی هستند. واشنگتن تایمز می نویسد آقای پومپئو با مقصر دانستن دولت اوباما به دلیل عدم مقابله اطلاعاتی علیه دخالت انتخاباتی روسیه در سال 2016 میلادی گفت که دولت مسئولیتی دارد تا به گفته وی آن را درست دریابد. به نوشته واشنگتن تایمز، تحقیقات پس از انتخابات آشکار کرد که مقامات دولت اوباما در اوایل سال 2016 از دخالت انتخاباتی روسیه اطلاع داشتند، اما اقدامی علیه سرویس‌های جاسوسی مسکو انجام ندادند، غیر از تماس تلفنی جان او برنان، مدیر وقت CIA که از آژانس اطلاعاتی و امنیتی FSB روسیه خواست فعالیت‌هایش را متوقف کند. این روزنامه می نویسد آقای پومپئو گفت که به او یادآوری می شود چه اتفاقی می افتد وقتی اشتباه می شود، و سپس با بیان اینکه در سال 2016 دولت قبلی به سادگی از اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از آنچه که روسیه دنبالش بود خودداری کرد، ادامه می دهد که اجازه نخواهند داد آن اتفاق بیفتد و اینکه ارائه انتخابات امن، آزاد و منصفانه را ادامه خواهند داد. به نوشته واشنگتن تایمز، مایک پومپئو بازیگران بعد از جمهوری اسلامی، جمهوری خلق چین و بازیگران خصمانه غیر دولتی را محتمل دانست تا سعی کنند در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده درگیر فعالیت مداخله جویانه شوند. نشریه هیل که اخبار و گزارش‌های کنگره و انتخابات ایالات متحده را پوشش می‌دهد، هفته گذشته گزارش مشابهی داشت که در آن وزیر خارجه ایالات متحده به امکان مداخله روسیه، کره شمالی و هر کشور دارای قابلیت‌های تلاش جهت دخالت در انتخابات آمریکا نیز اشاره داشت و خاطر نشان کرد که دولت کنونی مسئولیتش را جدی می‌گیرد تا اطمینان یابد به گفته وی رأی هر آمریکایی شمرده، به درستی شمرده شده و اینکه نفوذ خارجی به حداقل رسیده است.
از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا میشنیدیم در مورد اینکه وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که اطمینان دارد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بدون دخالت کشورهایی چون روسیه، چین و ایران برگزار خواهد شد. و ما عزیزان شنونده، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران مختلف آشنا میشید، اما مهم اینه که شما شنونده خوب ما هم در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید. و یادتون باشه نگید صداتون به جایی نمیرسه، حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که عزیزان میرسه.
خامنه‌ای اینقدر کشش نده، جمعش کن برو، یک نگاه به کارنامه رژیمت بنداز، بگو تو کدوم زمینه موفق تر از شاه فقید ببین. از نظر اقتصادی انقدر گل کاشتی که ارزش تومان از اسکناسش کمتر شده. قبل از انقلاب شکوهمندتون با وجودی قیمت نفت به مراتب کمتر از امروز بود، ما به بانک جهانی قرض میدادیم و الان رژیم به بی‌کفایت تو باید تو همین بانک کاسه گدایی به دست بگیره و تقاضای 5 میلیارد دلار بکنه که معلوم نیست کدومی که از مشکلات عدیده این مملکت رو باید حل کنه. با حجاب اجباری آزادی نسبی مدنی رو که ملت داشت ازش گرفتی، تو منطقه انقدر جهالت کردی که حتی یک دوست هم نداری و فقط میخوای با هیبت موشکات مطرح باشی. در عرصه بین الملل آنچنان ایران رو ایزولی کردی که هیچ کشوری بهتون اعتماد نداره. حتی همین نوچه‌هاتون تو عراق و لبنان و فلسطین فقط به خاطر کمک مالیتون تحویلتون میگیرن و عاشق ششمندی نظامتون نیستن. حالا هم به خاطر اینکه دو سوازن زندگی سیاسی رژیمت رو تمدید کنی رفتی تو کار حراج مملکت به چین. حاجی شرم کن، کشش نده، برو.
ما مردم ایران هر بلایی سرمون بیارن حقمونه. الان تو ایران به هر کی بگی قیمت دلار امروز هم افزایش داشته و لحظه به لحظه هم داره گرونتر میشه، بر رو بر نگات میکنه، انگار نه انگار همگی داریم به خاک سیاه میشینیم. حالا به همین آدم اگه بگی دیشب فلان تیم فوتبال گل زده یا گل خورده به هوا میپره، جیغ میکشه، بعضی ها که میان تو خیابون شیپور میزنن. واقعا برای خودم متاسفم.
راجبه قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با کشور چین، مشخصه که یک خیانت بزرگه. از چندین سال پیش که جمهوری اسلامی حاکم شد بر سرزمین ما، اشغال کرد کشور ایران را، گفت خود سران جمهوری اسلامی گفتن حفظ نظام به هر قیمتی. همان روز باید تو دهن این سران میزدن ملت ایران و اون به اصطلاح سیاستمداران و میگفتن این حرف، این جمله یعنی چی که حفظ نظام به هر قیمتی؟ مشخصه که یک جمله خیانت آمیزه. مگر همین سرداران سپاه نیستن که آب و خاک این مملکت رو میفروشن؟ خب مگه خیانت چه شکلیه؟
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برام خیلی کمک
کرد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوشحالیم از همراهیتون. بشنوید که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که در چند ماهی اخیر چند حمله سایبری با ابعاد گسترده تر به زیرساختهای کشور رخ داده. عباس موسوی در این حال این حملات سایبری رو با مجموعه انفجارها و آتش سوزیهای گسترده اخیر بی ارتباط اعلام کرده. بشنویم از بابک غفوری آذر.
در چند ماه اخیر حملات سایبری با ابعاد گسترده به زیرساخت‌های کشور رخ داده است. این پاسخ را عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه به این سوال داد که آیا تایید می‌کند حملات سایبری به کشور انجام شده است یا نه. آقای موسوی در این حال گفت که دولت‌های به گفته او حمایت کننده و هدایت کننده این حملات به همراه گروه‌های به گفته او مباشر این حملات شناسایی شدند. او توضیح بیشتری در مورد این دولت‌ها و گروه‌های مباشر نداد، اما اضافه کرد که حجم ارتکاب به جرائم و اعمال نقض مقررات بین‌المللی که به گفته او اکثر آنها توسط دولت آمریکا صورت می‌گیرد، یک مسئله نگران کننده برای همه جهان است. عباس موسوی شواهدی برای این ادعای خود ارائه نکرد. سایت خبری یاهو نیوز روز 25 تیر در یک خبر اختصاصی نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستوری محرمانه برای اختیارات بیشتر CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در حملات سایبری به ایران و دیگر اهداف داده است. این خبر از سوی منابع دیگر تایید نشد و واکنش رسمی نیز به آن صورت نگرفت. اما عباس موسوی روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در این مورد خبر یاهو نیوز را مبنا قرار داد و گفت در مورد دستور آقای ترامپ طبیعی است که بگوییم از این پس هر حمله سایبری به ایران بشود مظنون اصلی دولت آمریکا خواهد بود، مگر اینکه خلافش ثابت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به این پرسش نیز که آیا خرابکاری‌ها و آتش‌سوزی‌های اخیر ناشی از این حملات بوده است، اظهار داشت خیر، آتش‌سوزی‌های اخیر ربطی به حملات سایبری نداشته است. ایران در هفته‌های اخیر شاهد انفجارهای مرموز و آتش‌سوزی‌های متعددی در سایت‌های هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی، کارخانه‌های صنایع نظامی، لوله‌های نفت، نیروگاه‌های برق و اماکن دیگرش بوده است. تیر ماه امسال طی 21 روز دست کم 14 انفجار و آتش سوزی در این اماکن روی داد که مهمترین آنها موارد زیر بود. انفجار در سایت هسته‌ای نطنز در اصفهان که به روند غنی‌سازی اورانیوم لطمه زد، انفجار در پارچین در نزدیکی سایتی که مشکوک به انجام آزمایش‌های هسته‌ای بود، آتش سوزی در نیروگاه برق شیراز، آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی تندگویان، آتش سوزی گسترده در کارخانه لنج سازی بوشهر و انفجار نیروگاه برق در استان اصفهان. رسانه‌های ایران پیشتر در گزارش‌های مختلف گزینه حمله هوایی یا حملات سایبری به عنوان دلیل بروز حادثه در تأسیسات نطنز را رد کرده بودند، اما جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز اول مرداد گفت که علت حادثه در سایت نطنز رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی بوده است. یک منبع ارشد اطلاعاتی خاورمیانه پیش از این به نیویورک تایمز گفته بود انفجار نطنز کار اسرائیل از طریق یک بمب قوی بوده، ولی آن کشور در سایر رویدادهای اخیر ایران دخالت نداشته است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه روز 23 تیر گفته بود اگر ایران به این نتیجه برسد که اسرائیل در حادثه نطنز دست داشته، واکنشی قاطع خواهد داشت، چرا که به گفته او دوران بزن در رو تمام شده است. آقای موسوی در اظهارات روز پنجشنبه‌اش از اسرائیل نامی نبرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بانک مرکزی ایران میگوید اسامی 250 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور خودداری میکنند به قوه قضاییه فرستاده است. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تایید کرده که این افراد بخشی از 27 میلیارد دلار ارز یا همان 20 میلیون با پوزش 20 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات کالا رو به کشور باز نگردوندن. این فهرست در حالی ارائه شده که اواسط تیر ماه یک مقام قضایی در تهران گفته بود کسانی که پیشتر بانک مرکزی به عنوان صادرکنندگان متخلف در مورد ارز معرفی کرده بود قابل شناسایی نیستند یا به گفته او وجود خارجی ندارند یا صدور کارت بازرگانی به نام خودشان اصلا بی اطلاع هستند. رادیو فردا در این مورد در مورد اسامی 250 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که به قوه قضاییه فرستاده شده دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده.
در یک نظام شفاف کارآمد و البته غیر رانتی معمولا پیشگیری مقدم است بر روند قضایی. چرا؟ برای که روند قضایی به گونه ای است که هزینه میبره طولانی است و نمیتونه به هر حال اون پولها رو برگردونه. کما اینکه پرونده هایی که بوده تا الان موفق نشده که اون پولهایی که یا سرمایه هایی که از ایران فرار کرده رو برگردونه. خب در ایران به علت اینکه اقتصاد کدر است، رانتی است، بلایی است، این امکانات وجود داره که برخی از این رانت ها استفاده می کنن، سرمایه رو به خارج می برن به صورت صادرات غیر نفتی به بر نمی گرده. البته اگر در ایران ثبات سیاسی اقتصادی وجود داشت و سوداوری بود، سرمایه نه تنها برمی گشت بلکه سرمایه های این گروه که در خارج بود هم برمی گشت. منتها در شرایط فعلی که ما داریم صحبت می کنیم هر سال میزان زیادی سرمایه فرار می کنه، حالا چه به صورت پول نقد یا حواله یا به صورت صادرات غیر نفتی، و اون ریشش همین نظام ناکارآمد و البته نابسامانی سیاسی و اقتصادی در داخل کشوری که مایه فرار سرمایه از ایران میشه.
آقای علوی، در هفته های گذشته مقامی در دادستانی تهران، معاون دادستان تهران گفته بود که در لیستی که پیشتر 150 نفره بوده و بانک مرکزی به قوه قضاییه ارائه کرده بوده یا اکثر اونها قابل شناسایی نبودن و یا اینکه اصلا از صدور کارت بازرگانی به نام خودشون بی اطلاع بودن. در این باره شما چه توجیهی میتونید ارائه کنید؟
خب البته باید گفت که نظام قضایی ایران درش فساد از کارآمدی نیست. نمیشه ادعا کرد که همه اونهایی که به هر حال به نوعی متهم بودن قابل پیگیری نبودن. در ثانی ما میدونیم که در ایران عده‌ای کارت بازرگانی رو میگیرن و این رو اجاره میدن به دیگران و این موارد بوده و اینم باز به خاطر ناکارآمدی نظام اقتصادی بوده یا نظام مدیریتی بوده که نمیتونه جلوی انحراف و کارهای مجرمانه رو بگیره. و بنابراین اگر بانک مرکزی موفق نمیشه که جلوی این کارو بگیره، به اصطلاح قوه قضاییه نمیتونه جلوی اینو بگیره، بنابراین این کل سیستم ناکارآمده و این عملیات مجرمانه چیز بهنجار یا معمولی ترقی میشه.
آقای علوی، مقامات ایرانی از جمله رئیس کل بانک مرکزی و حتی رئیس جمهوری از عدم بازگشت 27 میلیارد دلار یا همان 20 میلیارد یورو به کشور به دلیل عدم بازگشت ارز صادراتی به وسیله صادرکنندگان متخلف خبر دادن و گفتند که این چیزی است که باعث آشفتگی در بازار ارز شده. دیدگاه شما در این باره چه است؟
این تلاطم و تشنجی که در بازار ارز وجود داره معلول نظام اقتصادی ایرانه که معیوب و دلایل ساختاری در پس اونه، به اضافه مسئله تحریم ها و در نتیجه در نیامدن مقدار ارز به داخل ایران دچار تنش میشه. منتها حاکمیت دولت میبایست پولی در اختیار داشته باشه، ارز در اختیار داشته باشه، ذخایر احتیاطی که بتونه این بالا و پایین رفتن رو به نحوی مدیریت بکنه که موفق نبوده. اما اگه به دنبال این دلایل باشیم به نظر میاد که دولت داره یه فراافکنی میکنه، مشکلاتی رو که خودش نمیتونه حل بکنه به گردن صادرکنندگان غیر نفتی میاندازه. حال اینکه بیاد بیاریم که بخش عمده صادرکنندگان غیر نفتی یا دولتی هستن یا خصوصی هستن یا اینکه عملا زیر نظارت دولت هستن، شیوه های گوناگون. بنابراین به نظر میاد اون چیزی که پایه و اساس این عدم بازگشت ارز به داخل ایران بیش از این که دلیل سوء استفاده یا فرضاً با انگیزه فردی نمیشه توضیحش داد، بلکه این سیستم و نظامی که معیوب و نمیتونه جلو این رو بگیره، نمیتونه انگیزه ایجاد بکنه برای اینکه پولا برگردن و در نتیجه پول یا سرمایه یا دلار به جایی میره که امنیت بیشتری داره، سوداوری بیشتری داره. در فقدان محیط مناسب برای بازگشت سرمایه هر کاری حاکمیت بکنه باز ما داره فرار سرمایه هستیم. کما اینکه در نه تنها مسئله صادرات غیر نفتی بلکه نگاهی بیاندازیم به آمار خرید خانه از سوی ایرانیان در کشورهای دیگه، یا فرضاً میبینیم که بسیاری از ایرانیان به کشورهای دیگر مراجعه کردن. خب طبیعی است وقتی این میزان از ایرانیان خارج میشن از ایران و اونجا کار و کاسبی را میاندازن، معنیش اینه که خب سرمایه های خودشون هم میبرن. خب با این تصویری که ما داریم، دلیل اساسی فرار سرمایه از ایران نه اینکه انگیزه مجرمانه این و اون، بلکه ناکارآمدی نظام سیاسی اقتصادی، تشنج و نابسامانی سیاسی، تنش با دنیای خارج و به طور کلی کل حاکمیت است و انگیزه های فردی این صادر کننده و اون صادر کننده بیشتر نسبت این مشکلات به اونها یک نوع فرافکنی و فرار از پذیرش مسئولیت است.
بانک مرکزی ایران میگوید فهرستی شامل نام 250 شخص حقیقی و حقوقی که ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگرداندند به قوه قضایی فرستاده شده. در این رابطه با دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدیم.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
دونستنم حق همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اگر همین لحظه به radiofarda.com سری بزنید، خواهید دید که تازه ترین خبر: کاخ کرملین از گفتگوی تلفنی پوتین و ترامپ درباره ایران و کنترل تسلیحاتی میگه. کاخ کرملین گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی در مورد برنامه تسلیحاتی و هسته‌ای ایران و کنترل تسلیحاتی گفتگو کردند. مقاله بلندی است، سری بزنید و با جزئیات بیشتر بخوانید. اما شما ورزش دوستان بریم و بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در ایران زیر ذره‌بین دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی این کشور و دستیارانش قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران قرار است بعد از پایان لیگ برتر اردوی آمادگی خود را برای حضور در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا که به دلیل شیوع کرونا چند ماه به تعویق افتاده بود آغاز کند. پایان بردن مأموریت نیمه تمام مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی ایران که در 4 بازی که هدایت این تیم را بر عهده داشت با 2 برد برابر هنگ کنگ و کامبوج و 2 باخت به بحرین و عراق یک کارنامه ناموفق از خود بر جای گذاشت و حالا باید اسکوچیش و بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران جبران مافات کنند. تیم ملی ایران برای صعود بی اما و اگر باید در هر 4 مسابقه خود در دور برگشت در مهر و آبان سال جاری برابر این حریفان پیروز از میدان خارج شود. مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال در مورد وضعیت تیم ملی ایران و موقعیت جدولی این تیم در گروه سوم آسیا میگوید:
من همینجا فکر میکنم که باید واقعیت رو به افکار عمومی و مردم عزیزمون بگیم. خب مستحضرید که همگروه های ما عراق 11 امتیاز داره، بحرین 9 امتیاز داره، تیم ما 6 امتیاز داره، هنگ کنگ 5 امتیاز داره، کامبوج هم میدونید که 1 امتیاز داره و کار بسیار سختی است در این مرحله.
هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران پنجشنبه شب با توقف 3 تیم مدعی نایب قهرمانی استقلال، تراکتور و شهر خودرو آغاز شد. در ورزشگاه آزادی تهران استقلال برابر مهمانش نساجی مازندران با تساوی 1-1 متوقف شد تا از کسب سهمیه آسیا دورتر شود. در مشهد نبرد 2 تیم مدعی شهر خودرو با تراکتور تبریز به تساوی بدون گل انجامید. در اصفهان اما سپاهان با یک گل از صد تیم صنعت نفت آبادان گذشت تا به کسب نایب قهرمانی و سهمیه آسیا امیدوار بماند و فولاد خوزستان در اهواز 2-1 ذوب‌آهن را شکست داد. در نبرد تیم‌های پایین جدولی هم گلگهر سیرجان در تبریز با پیروزی 2-1 برابر ماشین سازی امیدهایش برای ماندن در لیگ برتر زنده شد. شاهین بوشهر برابر مهمانش سایپا به تساوی 1-1 رضایت داد و دیدار پیکان با پارس جنوبی جم هم برنده نداشت و بدون گل پایان یافت. پرسپولیس تیم اول جدول و شانس اول قهرمانی جمعه شب در آخرین بازی هفته 26 جام خلیج فارس به مهمانی نفت مسجد سلیمان می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. پویا، پایدار و در نهایت پیروز باشید همیشه. خبرها رو 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. خدا نگهدارتون.